الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين، واللعنة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آیون عزیزان، اساتید مستحضرن که در این چند روز اخیر بحثمون در ترک گناه بود، اجتناب از گناه بود، که خدا به حق کریمه اهل بیت به حق این بزرگوار توفیق اون را به هممون عنایت کن. خدایا تو را به این بزرگوار دختر موسد جعفر سلام الله علیه قسم میدیم، تا حالا هرچه گناه، معصیت، بیادبی، پیمان شکنی از ما دیدی در این ماه رحمت به حق این بزرگوانوی اسلام ببخش. بله، خیلی مسئله مهمی است انسان به اینجا برسد که گناه نکند، و بالاخره گفتیم یکی از عوامل مهم این که انسان مورد اشراف خاص اهل بیت علیهم السلام که در کلمه معدن الرحمه توضیح داده شد که نا اشراف خاص نسبت به بعضی پیدا می کنن، برای حصول این اشراف خاص یکی از علل و اسباب مهم ترک معصیت، و توضیح دادیم حضور منورتون که بعض معصیت ها از آدم سر میزنه به صورت لغزش، به صورت لمن به قول قرآن، ولی بعضی ها ریشه ایه، باید محاسبه بشه، ریشه یابی بشه. و بالاخره رسیدیم به این آیه شریفه که دیروز اینجا مطرح شد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. این آیا و آیه بسیار عجیبیه، و حضورتون وعده دادیم که یه قدری این آیه رو، چون این راجع به ترک معصیت هست و بسیار کمک میکنه فهم این آیه انشالله برای ما، این رو توضیح بدیم. و حضورتون عرض کردیم که اگر چنون که انسان در جوانی، حالا در پیری هم نباید ناامید شد، مثل من پیرم شده باشه دستشو میگیرن، ولی در جوانی باید به رفع نقائص بپردازد که بعدها در سنین بالا مشکل میشه مسئله. انشالله خدا توفیق توبه انابه به هممون انشالله مرحمت کنه. خب گفتم این آیه ها خیلی اسرار داره، یه مقدمه مختصری میچینیم تا به تفسیر این آیه انشالله برسیم، و مطلب اینجا بسیار دقیق و ظریفه. حالا گمان میکنم انشالله یک جلسه دیگه هم یه توضیح دیگه در یه بعد دیگه از این آیه خوب باشه. حالا بله، علمای اخلاق بزرگان وجود انسان رو تشبیه کردن به یه حسنی، به یه حساری که در اون حسن، در اون حسار چهار موجود وجود دارد: یک فرشته، یک شیطان، یک بهیمه یه حیوان چهارپا، یه حیوان درنده، و یه مشتم در این حصار، در این حس، در وسط آواره هستند و سرگردان و قدرتی از خود ندارند. این چهارتا موجود دائما با غیظ و غضب به یک دیگر نگاه میکنند که هر کدوم بتونن حکومت این حسن و حسار رو در دست بگیرن. فرشته سعی میکند که او حاکم باشه و اگر او حکومت را به دست بگیره، خلق خوی فرشته در اون حسن و حصار ظهور خواهد کرد و همه باید از او پیروی کنند. شیطان اگر حکومت را به دست بگیره، خلق خوی شیطان باید در اونجا ظاهر بشه و همه بالاخره تسلیم او میشن. عرض میکنم که اون حیوان چهار پا بهیمه حکومت را به دست بگیره، فرهنگ اون حصار فقط خوردن و خوابیدن خواهد بود. و اگر اون حیوان درنده سبع حکومت را به دست بگیره در اونجا، فرهنگ اونجا خون ریختن و خون آشامیدن و درندگی خواهد بود. حالا این مثال بسیار خوبی است که علمای اخلاق زدن و ما وقتی به قرآن به اخبار نگاه میکنیم میبینیم که این بزرگان خوب دیدن اون اخبار و آیات رو و این مثال رو زدن. بالاخره برای تقریب ذهن از مثال استفاده میشه. خداوند تبارک و تعالی میبینیم که در قرآن چقدر مثال زده، چقدر تشبیه کرده، و تا این مثال ها نباشد و این تشبیه ها نباشه اصلا مطلب به ذهن نزدیک نمیشه. زیرا آقا کلماتی که در بین بشر متداول است، اینها به اندازه مفاهیم وجود نداره. ما مجبوریم که برای فهم معارف از این مسئله ها استفاده کنیم. حالا این وجود انسان رو تشبیه میکنن، گفتم با اون حسن و حصار، با اون توضیحی که عرض کردم. یعنی چی؟ یعنی ما چهار تا بعد داریم. این تعارف نیست، یعنی خودمون بنشینیم درست حساب بکنیم میبینیم ما چهار بعد داریم. آیا یک نفر آدم صالح رو وقتی شما میبینید چه احساس میکنید؟ میگید فلان کس مثل فرشته است، یه خلق خوی نرمی لطیفی، یه جهات انسانی در او میبینیم، میبینیم که مثل که ملکی، با اون را میگیم بعد ملکی. توجه کردید؟ البته حالا بعضیا تا فراتر گذاشتن در این حرفا که من چون فعلا در طریق تحقیق هستم، اون حرفای زیادی عجیبی زدن در مورد رابطه انسان و ملک و شیطان که گفتم اونها را بنده به صورت خام عرض کردن رو شرعی نمیدونم تا برسیم به جایی ببینیم اخبار آیات تایید میکنه یا نه. اما علال حساب نمیدونیم که ما چهار تا بود داریم. انسان خوب داریم میبینیم مثل فرشته، انسان های تماشایی، به عمرشون از اینها بدی به کسی نرسیده، خوبی رسیده. خدا رحمتش کنه آقای طباطبایی مثلا، گاهی من به رفقا میگفتم که خدا این را آفریده که ما معنی انسان را بدونیم. مثلا یه تماشا شخصیت واقعا تماشایی، بعد ملکی در ما هست، این خودمون میدونیم. خود شما دقت بفرمید حالات ما مختلفه، خودمون حس میکنیم یه وقتی کدوم بعد از ابعاد در ما غلبه پیدا میکنه. به هر حال اون چهار موجود هر کدوم غلبه پیدا کنن بر بقیه، حکومت رو به دست میگیرن. توجه کردید؟ در این وجود ما هم همینه، بعد ملکی بخواد غلبه کنه حکومت رو به دست میگیره، آدم میشه آدم صالح. بعد شیطانی اگر غلبه کند، که در اون مثال گفتیم شیطان غلبه کنه حکومت رو به دست بگیره، خب آقا شیطنت بر انسان ظاهر میشه. میبینید که ما وقتی انسان ها رو قیاس میکنیم، ما حضرت سلمان داشتیم، مگه نداشتیم؟ آیا سلمان از جنس انسان نبود؟ دقیقا در همون زمان، در همون ساعات که او زندگی میکرد، نفس میکشید، امرئات هم داشتیم، معاویه هم داشتیم. شما حساب بزن آقا، عجیبه که یک موجود اینقدر انواع متفاوت داشته باشه. سلمان داریم که پیغمبر اکرم احترامش میکنه، روایت داریم که دو روز اگر یک روز به منزل پیغمبر سر نمیزد
بچه های پیغمبر اکرم شکوه می کردن سلمان کجا بودی؟ ما را فراموش کردی؟ آقا من دیروز اینجا بودم، هری روز اینجا بودم. نه تو ما را چرا فراموش میکنی؟
ولی ابو هریره میاد قربون صدقه شن میره، ولی بهش گفته بشه زور نیغب بند از در حبا یک قدری آقا دیر بیاد. بالاخره برای اینکه میمد اونجا فقط برای خوردن دیگه. ملک میمد یه ساعت دیر میکرد، میگفتن کجا بوده دلمون تنگ شده. ولی بهیمه که میمد گفتن آقای بهیمه یک قدری دیر تشریف بیاد، چون فقط میمد اونجا یه حدیثی جعل بکنه، یه کاسه غذا بگیره بره. معلوم بشه تلید خیلی دوست داشته، چون که عجیب احادیثی ساخت بشه کلمه سرید ترید همون تلید میشه درش زیاده. خب این شکمور پیغمبر اکرم داشت خطبه میخون، نعلین حضرت را زیر منبر برداشت برد در وسط خطبه گرو گذاشت خرما خرید. بله پایین منبر روایت داد به روایتش در بهاره، حضرت دید که سیبیلش میجنب پایین منبر. خب چیه؟ که ها خرما میخورم از نعلین مبارک شما. بله هریره که مسخر حرس میدونید دیگه، یعنی بچه گربه. یه بچه گربه هم دائم تا آستینش بوده، هنوز در روایت ها اسمش درست مشخص نشده بالاخره اسمش چی بوده. اما ابو هریره بچه گربه اونجا موجود بوده میشه. توجه کردید؟ اون وقت عمارم داشتیم، مقدادم داشتیم، ابوذرم داشتیم، در رأس همشون امیر المؤمنین داشتیم که الجنت و تشتاق و الى اربعه، میگه بهش مشتاق این چهار نفر امیر المومنین سلمان، ابوذر، مقداد، عمار. روایت شاید را رسیدگی باید بشه. توجه کرده زیاد داریم الجنه تشتاق الار بچه بهش مشتاقه. چرا مشتاقه؟ برای اینکه بهش نهایت مسیر این شخصه، این برای بهش آخریده شده، بهش برای این آخریده شده. و این ندار الاخره لحیه الحیوان، بهش زنده است. بهش مثل این پارکای ما که نیست که، زنده است، میفهمه، شعور داره. پیغمبر رحمت مبالغه نمی کنه، میفهمد بهش مشتاقه. آدم تا زنده نباشد اشتیاق پیدا نمیشه. بله روایاتی داریم که بهش روز قیامت با خدا حرف میزنه. پس کوی نه که گفته بودی میاد. حدیث داریم، حتی یه حدیث هم داریم که بهش اونم میشه میگه یا رب الست توعدتنی ان تزیننی برکنین من ارکانه که سنیه نقل کردن، اگه به من وعده ندادی که منو با دو رکن از ارکان زینت بدی. خدا میفرمد الم ازین که بالحسن والحسین، اگه با حسن و حسین زینتت نمیدن چی میخوای؟ حلقه در بهش صدا میکنه. حدیث داریم از ابن عباس اذا دقت الحلقه علی السفحه، این حلقه بر صفحه که زده بشه تنت، تنین بلند میشه ازش. چی میگه؟ تنینش چیه؟ تنت و قالت یا علی، صدای در بهش یا علیه. یعنی هر کس با علی کار داره جاش اینجاست، پس صاحب خونه امیر المؤمنینه. ها چرا بهش مشتاق میشه؟ برای اینکه این سنخیت آقا فرشته است، فرشته جاش بهشته بگه. از اون طرف هم جهنم هم اهل خودش میطلبه. یوم نقول لجهنم هل امتلأتی، بگیم پر شدی، و تقول هل من مزید، که هنوز امراس نیومده، کو معاویه نیومده، من تکمیل نشدن، اینا باید باشن. اصلا اون باید بره جهنم، باید بره، هیچ گله هم نداره، اینم باید بره بهش. سیره دیگه، سیره. اون وقت اون روز عرض کردم حضورتون که جهنم شن از اینجا هم شروع میشه. و این جهنم را محیطتون بالکافرین. پیغمبر اکرم با اصحابش داشت حرف میزد، فرمود که یه سنگی رها کردن 70 سال پیش از این که برسه به ته جهنم، هنوز تو راهه، نزدیک است برسه. تا حضرت فرمود صدای شیور از خونه یکی از منافقین بلند شد، رفتندن یه مرد 70 ساله منافق به جهنم واصل شد. حضرت فرمود سنگ رسید الان. 70 سال بود تو راه بود. اینا یه اسرار، یه پیغمبر با زبان ساده به اینا میگفت. سخنان حضرت عین قرآنه، ظاهر و عمیق،
فباطنه عمیق، باطنش عمیقه. و وقت قرآن میفرمد اولئک کل انعام، تشبیه، ولی چرا تشبیه دیگه نکرده؟ فرموده اولئک کل انعام، معلوم میشه که آقا در باطن چیزایی هست. حالا عرض میکنم انشاءالله. بالاخره بعد شیطانی غلبه کنه، آدم میشه شیطان، حکومت مال شیطانه دیگه، قبضه میکنه دیگه. این مرغ رو دیدید وقتی ما جوجه در بیاره حرکت نمیکنه، این از اونجا بلند شه برو اونجا سرد میشه. امیرالمومنین سلام الله علیه تشبیه میکنه ظهور حکومت شیطان رو در نفوس انسانی. در مورد یه عده میفرمد لقد باغ، ببین نهج البلاغه است. این آقایون علما اگر عوضی ترجمه میکنم بفرمید بگید لقد باغ، شیطان تخم گذاشته. و سر خفی صدوره هم در سینه بعضی ها تخم گذاشته و جوجه در آورد. یه عجیب کلام، شیطان در بعضی سینه ها تخم گذاشته، جوجه در آورد. اینقدر حکومتش قویه. فنطق به السنته هم، با زبان اینا حرف میزنه. و نظر به عیونه هم، با چشم اینا نگاه میکنه. این بدبخت چشمش پنجره شیطانه، زبانش بلنگوی شیطانه، اصلا در اجاره شیطانه، پس خودش چیزی نداره. وقتی چیزی نداره دیگه جاش هم میشه جهنم دیگه، از همینجا شروع میشه. و این جهنم الا محیطتون بالکافرین، شیطان مغزن از پاکشی کرده نشسته، جوجه هم در آورده، تازه چشم و اجاره کرده، زبان در اختیار آورده، چی میمونه دیگه؟ این بره بهشت اون وقت دیگه میشه با اینطور بهشت رفتن. لا یدخلون الجنه حتی یلج الجملو فی سم الخیاط، یک مش ظلمت سر تا پاش، چطور میتونه بره بهشت؟ بره همسایه امیرالمومنین بشه، همسایه امام حسن مجتبی بشه مثلا. بله، باد بهیمی هم غلبه کنه میشه بهیمه، فقط بخوره بخوابه. باد سبوی غلبه کنه میشه سبو، میشه صدام، میشه صدام، میشه حجاج بن یوسف. از آدم کشتن لذت میبره. این یکی اگه یه مرغ بکشن صورتش برمیگردونه. اغلب ماها همینطوریم دیگه، خیلی ها هستن دوام نمیارن ببینن یه مرغ میکشن، ولی این نه، آدم میکشن لذت میبره. بوم مندازه میگن آقا یه مش بچه شیرخاره بودن افتاده به مثلا شیرخارگاه، لذت میبره. خب باشه، نظره چی براش مهم نیست، مهم نیست براش، ماهیت عوض شده، یه چیز دیگه شده اصلا. منتها یه چیزی هست اینجا عرض میکنم آقا، مسخ میدونید که از مسلمات هست که چند تا چیز داریم که اینا بعضیش عقاید الهادیه بعضیش درسته. ببینید رسخ میگن، نسخ میگن، فسخ میگن، یکی نسخه. اون رسخ و نسخ و فسخ اونا همه باطله، هیچ عقاید الهادی اصلا اونا کاملا. اما نسخ وقوعش از مسلماته. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. به بنی اسرائیل میفرمد اونا که حقه شرعی میزدن در شنبه برای ماهی گرفتن، بهشون گفتیم میمونان، میمونهای خار و فرومایه بشید. خب اینا مسخ میشدن به صور گوناگون و سه روز بیشتر هم نمیموندن. بله میمون میشد رسمن دیگه، و بیشتر از سه روز هم نمیموند. خداوند متعال به احترام حضرت سید انبیا مثل این که نسخ ظاهری را از این مردم برداشته، ولی نسخ باطن سر جای خودش محفوظه. از کجا میگم؟ ها ببینید آقا، ما همیشه میمون شدن بنی اسرائیل رو میگیم، آیه بعدی رو هیچ نمیخونیم. چرا میمون شدن؟ چی شد؟ چرا خدا نقل میکنه برای ما اصلا؟ دقت کنید در آیه، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظة للمتقین. و این رو مایه عبرت قرار دادیم برای اون نسل و نسلهای بعدی. یعنی چی مایه عبرت؟ اگه کسی رو بگیرن جلوی ما شلاق بزنن بگن این مایه عبرت، یعنی چی؟ یعنی ممکنه تو هم یه روزی شلاق بزنن. پس آقا نسخ برای منم هست که آیه رو برام میخونن، منتها مسخ من باطن ظاهر نیست. یکی از این صور غلبه کنه، غیر از بعد ملکی، یکی از این صور سگانه غلبه کنه، باطن برمیگرده. نفر همینم است که بعضی از بزرگان اولیا و باطن افراد را به صور گوناگون میبینن. دیدن آدم این حرفا را میزنه یه ده وحشت میکنن. و از کنم حضورتون که خدا به دادمون برسه، بعضی چیزا را آدم اصلا نگه به طور کلی، هیچ گفته نشه. خب ما هم برای بعضی محرومیته، بعضی که اهلش هستن، گفته بشه بعد اون وقت حرف حدیث در بیاد و افتراض پشتر آدم بگن، تهمت بزنن. من بعضی حرفا را میزنم، بعضی خوب گوش نمیدن، میرن تهمت میزنن، به گوشم میرسه. گفتم اگر نمیدونن خدا هدایتشون بکنه، اگر عالمن و آمدن میگن واگذارشون به خدا، کاری نداره. شدید توجه کردی؟ یک کسی باید بیاد از بقیه تقلید بکنه، هیچ چی نگه در منبر بشه آدم خوب، ادای اینو در بیاره، اونو در بیاره، هر چه میگه منم اونو رو بیام بگم، اون وقت میشه آدم خوب. اما یه جو بخوایم از معارف بگیم، یک کسی رو نشست بدیم، یک کسی رو مختصر بله بیدار کنیم، اون وقت آقا هزار تا تهمت احترام نمیدونید شما چه خبر عجیبه. چی بگم؟ ما اینجا جون بچنیم، اخبار احادیث استخراج کنیم، آب بشیم، قلبمون درد بگیره، صحبت کنیم. بعد اون وقت بیان بگن این آقا اینطور گفت و اونجوری گفت و از اونجا گفت. چی بگم؟ نمیدونم آقا مردم چه فکر میکنم. پناه بر خدا. حالا به هر حال ما انشالله تعالی سعیمون این است که این منبر اگه قبر ما را روشن نکرد، دقت میکنید، اقلا وزر و وبال نشه. خدا شاهد به این حضرت قسم، اگه مخواستم از وزر و وبال بودن منبر نمیترسیدم، خیلی حرفا بود، ولی میترسیم. بالاخره خدا باید راضی بشه، امام زمان راضی بشه، حالا دو تا آدم جامد هم راضی نبودن مهم نیست. قرار اینه که دستم به دامن کن، مطالب خیلی زیاده، پیچیده است. اینه شما بدونید در حضور حضرت دارم عرض میکنم، بعضی آدم رو به صورت معذرت میخوام، معذرت میخوام، بعضی ها رو به صورت خرس و پلنگ میبینن. اینو بدونید شما. البته خدا قدرت داره بنده رو آگاه کنه از یه چیزی، خدا قدرت داره که اینجا مثل یه دریا دیده بشه، درسته؟ مگه با قرآن نخوندیم ان الله علی کل شیء قدیر؟ در روزای گذشته عرض کردیم که کشف صحیحه، مکاشفه صحیحه. حالا اگر یه کسی آمد دروغ گفت مکاشفه من دارم، خب دیگه اون میدونه به خدا، جون از او، جهنم از خدا. اما شما نباید به کشف صحیح دل سرد بشین، بدبین بشین. کشف هست، اون دروغ میگه. بله، یه نفر در تهران میگفت که حالا فرض کنید قریب بین باران، خیلی وقت پیش بود، من جوان بودم، میگفت ما یه چیزایی رو میدیدیم، لقمه ها خراب شد دیگه ندیدیم. گفتم دروغ نگو. دروغ میگن، میدونید من به اهل کشف نیستم، ولی به لطف خدا تشخیص میدم، دست خودم نیست، چه کار کنم، چه خاکی بترم کنم، دروغگو رو میشناسم، میدم کار منه دیگه، خودم هیچ چه نشدم. شما بفرمید که من یک ذره چیز بارم نه، مثل بهیمه میمونم، عین بهیمه، اما به لطف الهی دروغگو رو میشناسم. جلو میگیره میگه امام زمان رو دیدم. میگم آخه دروغ قحطیه، یه دروغ دیگه بگو. آخه چرا با بالا بلنده، چرا با دم شیر نبازی میکنم؟ بابا این دین دم شیره، خدا میزن آدمو. از عشق مردم به اهل بیت آنچنان سوء استفاده میشه، خدا یا خودت شاهدی، اولیاء شاهدن،
24 ساعت با آبروی اهل بیت بازی میشی. روز قیامت خدا چه میکنه با اینا؟ آقا مردم عشق به اهل بیت داشتن استفاده بکنی، چرا حسن استفاده رو نمی کنید، سو استفاده می کنید؟ روز به روز سو استفاده که زبانم دهنم دست نمی تونم بگم. حالا به هر حال دروغگو رو رها کنیم، اما یه مش بودن که راست می گفتن. یک نفر عالم بود در تهران، منم می شناختمش. آقا اینه که ما از دست دادیم، من خاک بر سر فهمیدم که بواطن رو میدیده تا زنده بود میفهمید. عیالش رو برده بود دکتر، زمان طاغوت البته بود، چون این آدم که میگم این بزرگوار قبل از انقلاب یا اوائل مرحوم شده بود، حالا دیگه اسمش محفوظ امانته عرض و موضوعتون. که بعد عیالش رو برده بود دکتر، تو راه دیده بود که ید آدم هم ید دم این لابلا خلاصه میمون کفتار همینطور هست. بعد رفته بود دکتر از پله رفت بودم برای دیده بود که اون خانمی که نشسته نمره بیده خودش میمونه. بله مراجعین هم توشم بداخره انواع اقسام هست و گاهی امتنایی هم هست. ناراحت شده بود، آخه ناراحتی داره دیگه درسته؟ اونو شما بدونید که بعضی چشمشون باز میشه، یه ظرفیت هم بهشون داده میشه، یعنی شخصیت میره بالا، بعضی ها نه نمیخواد. در مورد مرحوم آیت الله رزما حاجا جمال گرسیگانی هست که چیزی داده بود یکی از شاگرداش نکشیده بود، اوضاعش به هم ریخته بود، حالا به قول طلبه ها الخ. بله گفتیم دیوان بر دخون بقالی نیست، توجه کردید؟ خیلی حرفا. علا کل حال ناراحت شده بود، یه وقت آدم نمیخواد از یه چیزی مطلع بشه. فلان دوست من که 20 سال رفیقیم، خب منم بینی و بین الله دلم نمیخواد به صحبم و میمونه، دلم نمیخواد، هم دلم نمیخواد من به صحبت سربایی خیرسه. بعد یه ناراحت میشن، میگه از مطب به دکتر آمد پایین، گفت خدایا سر قسم میدم به حضرت صدیقه طاهره این حالت رو از من بگیر. عجب، میگه دعا تمام شد و همین آن همه رو آدم دید. همه آدم در همین قم مرحوم آیت الله العظما آسید محمد تقی خونساری قدس الله سره قبر شریفش در همین جا گفته شد که در نماز ایشان پیر مرد ساده لوحی بود، یک دفعه وسط نماز دیدن که مش میدن و یکی از نماز گذارن و باره کنار صفوف نماز به هم ریخت، خیال کردن که دیوونه شده. گفت چی؟ گفت والله بالله یک گاو میشسته بود پهلو. بعد خلاصه یه بارش مقدس ها هستن که اینا عجیبن، اینا خودشون مالک مسجد و مالک بهشت و جهنم و مالک کونین میدونن خودشون، اصلا نمیخوان غیر از اینا رو کسی در مسجد باشه. مثلا یه بلاییه دیگه خودش. اینا ریختن سرش که چرا نماز رو به هم ریختی؟ گفت والا گاو بود. میگن آسید محمد تغییر رضوان الله علیه فهمید قضیه رو، برگشت رو پیرمرد اشاره زد بهش که حرف نزن. بله اینا خیال میکردن دیوونه شده چون اهل خبره نبودن. آصف محمد تای خودش خبره بود، فهمیده بود چیه چیزی شده. پیرمرد برده بود و مثل اینکه تصرفی کرده بود، یه کاری کرده بود که این حالت ازش زائل شده بود، دیده بود نمیتونه نگه داره خودشو. بعض آدم های خیلی پاکی هستن، به اینا یه چیزی داده میشه، مثل یه بچه ها، مثل یه بچه بره یه گردنبند طلا رو پر راه بگیری نشون بده، خب دوز میگیره ازش دیگه، عقلش نمیتونه بپوشونه. بعد ساده ها پاک ها هستن که خیلی ساده هستن، یه چیزایی بشن نشون داده میشه من لو هم میدن خودشونو نمیتونم نگه دارم. مثل اینکه شنیدم آسد محمد تقی برده بود در سرداب منزلش پیر مرز رو نگه داشته بود، یه کاری کرده بود که حالا ازش زائل شده بود، قسمش داده بود چه حرف نزن. چیزی که دیدی میتونی که نگو، آبروی مردم میره دیگه. اولای که کل انعام تشبیزی بی خود نیست، با یه چیزی هست که مثلا حالا کل حال این ابعاد طلبه میکنه. وقتی که بعد بهیمی طلبه بکنه مهم نیست، شیطان میاد میره، کاراش هم انجام میده، نقطه ضعفش هم میدونه، شکمش که سیر بشه دیگه هیچه، تمام به اغراضش که نائل بشه دیگه چی دیگه. بعد سبایی غلبه بکنه که خوب باید مطلوب شیطانه. گفتم اینا به هم رفت داره، اینا تغییر ذهنه. بعد شیطانی هم غلبه بکنه، ارفان بعد سبایی، بعد بهیمی که دیگه معلومه، بعد شیطانی هم غلبه کنه که توضیح دادم براتون دیگه. مهم نیست، اینجا سموم شیطان براش محسوس نیست. یکی از علما میگفت که من جوان بودم تو مسافرت میگریدم که پیرمردی نشست، سابق 40-50 سال پیش توی قهوه‌خونه های بین راه، میگه دیدم مقدار زیادی تریاک در آورد، اینو با آب ارزم مخلوط کرد، چی کار کرد؟ مثل ماست میخورد، این ماست، من تو که ماست میخوریم که یه ذرهش ما را میکشه ها. بعد میگه داره خورد و تمام شد، دست کرد از تو چیزش یه مار در آورد، مار را که مار را آورد، مار هم یه بار نیشش داد، گفت که من این را که خوردم بسن نیست، این مار نیشم بزنه یه قدری من حالم بهتر میشه. بگه مار بدبخ این را نیش داد، خودش بیحال شد، مار بیحال شد. توجه کردید؟ باور بفرمید که بعضی ها اصلا بر میگردن شیطان میشن خودشون. توجه کردید؟ میگن یه کسی یه کار خیلی پیچیده انجام داده بود، خیلی پیچیده، بعد گفته بود لعنت به شیطان، شیطان مجسم شد، گفته بود این به عقل من نمیرسید بیشتر انجام دادی، چه لعنت به من میشه؟ یعنی تعارف نیست، آدم شیطان میشه. قرآن تقسیم بندی میکنه دیگه، مگه نیست؟ فشیاطین در جن و الانس، با شیطان شدن شاخ دوم که نداره چه، منتها اینا بعد از مرگ مشکلات پیدا میکنن که اون گفته برا دیروز اشاره کردم نمیشه گفت، نمیشه گفت بعد از مرگ در برزخ اینا که شیطان میشن در دنیا چی میشن اونجا. اینا حالا اگر که مطالبی هست به قول معروف که دم کشید میام به شما میگم، هنوز دم نکشیده. به صلوات بفرستید. بله، اما اگر اون بعد ملکی غلبه کنه، این آیهی که خوندیم اونجا صادقه. این که خودش شیطان شده یا این که بعد بهیمرش غلبه کرده، بعد سبوییمش غلبه کرده، اینجا از خودم حضورتون که مهم نیست، داره شیطان بیاد یه نوازشی هم بکنه. اما ان الذين اتقوا، بعد ملکی که ظاهر میشه چی میشه؟ اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا میفهمند. آقا اینا موج شیطان رو تشخیص میدن. دیروز هم گفتم چه در جاهای مبهم چه در جاهای روشن. در جاهای روشن چه فبه ها معلوم شیطان اومده وسوسه میکنه که با زن نامحرم مثلا حرف بزنه یا چه کنه، خوبی فهمی شیطان اومده وسوسه کنه که خدا نکرده شراب بخوره، شیطان اومده وسوسه کنه یه حرامی رو بخوره، اینا که پر واضحه. ای بس من میشه که اصلا شیطان در این رابطه به اینا مراجعه نمی کنه. شیطان همه شیطانه، اینه بدونید، بیجا سرمایه گذاری نمی کنه. به من طلبه هیچ وقت نمیاد بگه که
وقتی که میری در دفن بقاله یه قطعه کبریت هم بدون یواشکی. این من قبول نمی کنم، میدونه خودش، حرف نمی کنه براش، سرمایه گذاری نمی کنه. اما در این منبر که میرم ها، در این مکان مقدس میتونه بیاد سراغش به اندازه خوده یک کاری بکنیم قصد قربت از بین بره، خراب بشه. بالاخره منبر قصد قربت میخواد دیگه. من 20 روز قصد قربت کردم بیام اینجا. جناب حجت الاسلام و المسلمین حجای ملکوتی اولیت محترم آستان مقدسه فرمودن چرا اینطوری گفتی؟ گفتم آقا با هم صحبت کرده بودیم که اینطور بیام قصد قربتش تا 20 روزه. من نه خیر، بیشتر از 20 روز. منم گفتیم بسیار خوب، ببینیم اگر موانعی که تو ذهنم هست، محظورات که تو ذهنم هست، اونا برطرف شد صبر ها، اگر نشد بالاخره قصد قربت تا 20 روز میشه. بیشتر از اون ممکنه قصد قربت نباشه مگر شما دعا بکنید. حالا اینم بخواستم یه بله حاشیه زده باشیم که اگر ما محظورت داشتیم، محظورت نداشتیم که خب اینجا حرم حضرت در جوار حضرت، اینجا آدم باید منت بکشه بیاد خاک اینجا رو به چشمش بمانیم. به هر حال اونجا ها که روشنه بیاد موج شیطان رو خوب میفهمن طبعه ها. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکر یعنی چی؟ یعنی متذکر میشه که من نباید گناه بکنم. این همه نعمت خدا داده، این همه در حق ما خدا آقایی کرده ما گناه بکنیم. فاذا هم مبصرون خیلی مشکله. فاذا هم مبصرون را نسیه میذاریم کی نگیم؟ حالا فردا یا اون یکی روز خدا هم میدونه، تعیین نمی کنم. چون خیلی دودل بودم این اذا هم مبصرون، خیلی مطالب داشتن، ذرائف هست، خیلی هم ساده گذاشتن از کنارش، حق هم داشتن ساده بگذارن. چون یه نفر پیدا شده حالا خدا یک نفر که اونم حالا من میگم به شما انشالله خدا پرده برداشته خیلی زاهم بکترون را دیده، ولی این بقیه بندگان خدا از ذره به یدره بود نتونستن خارج بشن. قرآن دیگه اگه نتونه خارج بشه حق نداره حرف بزنه. حالا انشالله اگر زنده بودیم پای زاهم بکترون را یه چیزی هست مسائلی خواهم گفت. علال حساب تذکر را نگاه کنید. ازا مستخون طائف من الشیطان، دیروز عرض کردم که آقای طباطبایی رضوان الله علیه و بعد دیگر شاید فرمودن که من یا من بیانیه، من بیانیه اگر بگیریم این طائف یه چیز عاقلی میشه. دقت میکنید اذا مسهم طائف، این چون شیطان هم میگردن مرتب میچرخن دوره بر ما. متاسفانه بله اذا مستهم طائف من الشیطان، یه طواف کننده، یک خلاصه گردش کننده بیاد سراغ اینها که عبارت باشد از شیطان. یعنی من رو بیانیه بگیریم، این طائف خودش یعنی یه شیطان. شیطان بالاخره یه دونه که نیست که، شیطان زیاده، شیطان دار دسته داره، بله برای خودش رفقا داره، تشکیلات داره، اینطور نیست که خیال کنه که فقط خودش همه کار داره. یه شیطان داریم که حضرت آدم رو سجده نکرد، اونا رو از بهش بیرون کرد، اذیتشون کرد، اون یک تونه شیطانه. بازم شیطان داریم، خیلی شیطان داریم، مگه در قرآن نخوندید؟ و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا، ترجمهش میشه چی؟ شیطانی، یک شیطان. خیلی داریم در قرآن، در چند جا داریم، بیشتر شیطان ها در قرآن الف لام دارن که بعضی از اون الف لام ها الف لام عهده که برمیگرده به اون شیطان اصلی بزرگ، ولی شاید بعضی از این شیطان ها الف لام ها الف لام جنس باشد اصلا. بله ان الانسان لفی خسر، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. حالا با دقت بشه ها، ولی هیچ بعید نیست که بعضی از این الفلام های جنس باشه، بعضیش الفلام عهده، اما دیگه اونجا که تنوین میاد
قطعا دیگه اون نیست، شیطانن شیطانی. و من یعشو عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانن فهو له قرین. می فرماید که یک لحظه از یاد خدا غافل بشه، همون یه لحظه شیطان جاشو پر میکنه. پس اگر من بیانیه بگیریم، این طائف خودش میشه شیطان. و اما اگر من بیانیه نگیریم، فرمودن مقصود از طائف وسوسه است، به تعبیر من موجه، یه وسوسه حمله طائف من الشیطان، یعنی من جانب الشیطان. بیاد تذکر و متذکر میشه. انشالله این بحث همینطور دست نخورده باشه تا ببینیم فردا چه میکنیم. السلام علیک یا سیدی یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر. توسل پیدا میکنیم به حضرت باب الحوائج موسی بن جعفر علیه السلام در حضور دخترش منتها، چون در محضر دخترشه مصائب تند آره نمیخونیم، فقط ذکرشو میکنیم که به قدری دلهامون متوجه بشیم. این کمال الدین محمد ابن طلحه شافعی از بزرگان علمای شافعی است. می نویسد در مورد آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه و یعرف عند اهل العراق به باب الحوائج. این آقا در نزد اهل عراق به عنوان باب الحوائج شناخته می شود. خطیب بغدادی که خیلی مرد بزرگی است، در تاریخ بغداد در جلد اولش نقل می کند از شیخ ابو علی خلال که در زمان خود شیخ الحنابله بوده، او گفته بود که هرگز نشد که مشکلی برای من پیش بیاد و برم کنار قبر موسی بن جعفر علیه السلام و توسل پیدا کنم و اون حل نشود. اینم در جلد اول تاریخ بغداد. خیلی داریم از سنیا شافعی همیشه وقتی در بین مردم گاهی قرار می گرفته همیشه می گفته قبر موسی بن جعفر دعای مجربی، یعنی نه یه دفعه دو دفعه. عبارت تاریخ رسته کانه یقول، کانه یقول یعنی این کار استمرار داشته، همیشه می گفته. حالا اینا سنی، یعنی نا دور افتاده از اهل بیتن، اینا اینطور میگن خدایا ما در این ماه رحمت در این حرم مطهر امروز اسم این آقا را آوردیم که حوائج ما برآورده بشه، با اون معنای عامش که به این دوستانم توضیح دادم. برخورد عوامانه نمی کنیم که همین الان بده کف دستم، نه، هر چه صلاح بدونم. نماز رو گفتم دیروز خیر براتون، ها، ده دفعه میگه ماشاءالله، گفتم نمیخوام نماز خوندن یادتون بدم، خودتون میدونید میخوای بخون میخوای نخون. ما میخواستیم محل شاهد رو بگیم، بنده میفته نصف شب به خاک میگه ماشاءالله، تمام جانش وجودش میگه هر چه خدا بخواد. شخصیتی پیدا میکنه که خدا به فرشتگانش میگه به این چی بدن، میگن عقل ما نمیرسه. به حدیثی که براتون خوندن و یه معامله یه با هم کردیم که شما بخونید منو دعا کنید، من بخونم شما را دعا کنم. اینقدر توضیح داده بودم، بعد دیدم باز یه نامه رسیده که نمیدونم گوش نمیدم بعضی به من بعضی بودن که گفتیم دوتا درکته این دوتا نماز صبح، ها، به نیت نماز چی؟ حضرت نمازی حضرت صادق سلام الله علیه فرمودین نیتش تمام که شد این چهار رکعت برو سجده ده دفعه بگو ماشاءالله، نه چند نه زیاد. اگه یازده دفعه بگی اجرت ضایع میشه، نه دفعه هم بگی اجرت ضایع میشه، هر چی که اونا گفتن. حضرت صادق سلام الله علیه به یه مردی گفت که بگو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، گفت یا مقلب القلوب بعد بسپاری به خدا آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه، بسپاری به خود حضرت فاطمه معصومه. ولی من عرض میکنم که یکی از حاجتامون خانم این است که شفاعت کنیم امروز از پدر بزرگوارت بگیریم، که اون دیگه حتما مغزیه میشه، برای اینکه اون از جنس دنیا نیست بگیم شاید مصلحت باشه شاید نباشه، اون بخشیده شدن گناهانمونه. این آموزش گناهان. امروز 12 ماه رمضانه، من امروز خودم حساب میکردم از اول ماه رمضان تا حالا خودم هیچ فرقی نکردم، هیچ آدم نشدم. خدایا به حق باب الحوائج یا الله، خدایا اگه بنا بشه تو ما را نبخشی چیکار میتونیم بکنیم؟ چیکار میتونیم بکنیم تو بزن؟ خودت در قرآن یادمون دادی و من یغفر الذنوب الا الله، چیست به جز خدا گناهم را ببخشی؟ خدایا ای خدا، پروردگارا کریمی رحیمی ماه رحمته، نه وقت از این وقت بهتر میتونیم پیدا کنیم، نه جا از اینجا بهتر. حرم دختر موسی بن جعفر، ماه مبارک رمضان، خدایا ما آبرو نداریم، تو را به حق این موسی بن جعفر که آبرو داره و دخترش ما را بیامرز. ما را تو این ماه رمضان از کسان جزیب ماه بهره من شون قرار بده. دیبل آمد خدمت علی ابن موسی رضا علیه السلام، قصیده زیبا و عرشی خود را خوند، صدای گریه آقا بلند شد. هر کجا یه پرچم عزا زده بشه، ببینید آقا انشالله خاطرتون باشه، محرم باشه، ماه رمضان باشه، هر وقتی صاحب عزا وجود ناظرین صدیقه کبراست سلام الله علیه. اینه که دعبل هم به صاحب عزا خطاب کرد، خدایا مریضی مریضی به من گفتن، مریضان دیگه هستن، تو را به موسی بن جعفر شفا مرحمت کن. خدایا حوائجمون رو مغذیه کن. پروردگارا من نمیفهمم، طمعکارم، بنده طمعکاریم، بالاخره حقم برم طمع داشته باشم، چون خدای بزرگی هست، قدرت داری، رحمت داری، همه چیز داری. ما اگه توقع داریم بی جا نیست، اما باید تسلیم حکمتهای تو بشیم، تسلیم اسرار پشت پرده بشیم. آمد گفت که آقا بخونم قصیده و اجازه میدید؟ فرمودن بخون. حضرت رضا سلام الله علیه مثل کوهی از وقار و نور نشسته بود، منتظر بود که روزه جدش خونده بشه. گفت افاطم لو خلت الحسین مجدلا فقط مات عطشانا بشد فرات. حضرت گریه کرد، اشکش جاری شد. یا بیت بعدیش رو حذف میکنم، اینجا حرمه، حرم نبود میخوندم، اما خدا شاهد از خانم خجالت میکشه. تا آمد رسید به یه موردی که با صدای گریه آقا بلند شد و قبرون به بغداد لنفس زکیت، دختر پیغمبر این بچه هات مثل ستاره های آسمان تخش شده و قبرون به بغداد، یکی شدن بغداده لنفس زکیت. آقا موسی بن جعفر در بغداده، انشالله قسمت بشه بریم آقا، بریم. اون زیارت نامشن عجیبه، نمیتونیم بگیم، جا نمیتونیم بگیم. و قبرون به بغداد لنفس زکیت تضمنها الرحمن فی الغرفات صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.